الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بحث ما در مورد دیه لبها بود. بیان شد که در مورد بحث ما نهنفی باید 5 محور به صورت مستقل مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. بحث ما در مورد محور اول بود، یعنی حکم قطع کردن و بریدن لب. بیان شد که این محور در قالب 3 حالت مورد بررسی قرار میگیره. حالت اول، حکم قطع کردن و بریدن هر دو لب در جنایت واحد بود. حالت دوم، حکم قطع کردن 1 لب یا 2 لب در 2 جنایت بود. حالت سوم، حکم بریدن یا قطع کردن بخشی از لبها بود. محور اول بیان شد که به اتفاق علما بین شیعه و سنی دیه کامل ثابته و در این زمینه هیچ اختلافی وجود نداره. قانون مجازات هم دلالت بر همین مطلب داره. احادیث عامم مثل صحیحه هشام ابن سالم و موارد دیگه دلالت بر این مطلب داشتن. حالت دوم، گفتیم مورد اختلاف، در مجموع 4 نظریه مطرح شده. نظریه اول که نظریه مشهور بود، قانون مجازات اسلامی هم مطابق نظریه مشهور بود، اینه که برای هر لب نصف دیه کامل ثابت میگرده. لذا در مجموع برای لبها دیه کامل ثابت میگردد. هم احادیث عام دلالتش برش داشت، هم احادیث خاص وجود داشت که یه روایت چی دیروز گفتیم نوشتیم. اما نظریه دوم، نظریه دوم مطابق بیانی که شارع در ماه نهنفی و مصنف آوردن اینه که مرحوم شیخ طوسی در مبسوط و شیخ مفید و بعضی دیگه از علما قائل به این هستن که برای لب پایین 2/3 دیه، برای لب بالا 1/3 دیه تعیین می شود. دلیلی که برای مطلب ذکر کردن این است که چون لب پایین باعث میشه که آب و غذایی که انسان میخوره رو حفظ کنه، نریزه. و بعضی هم دلیل آوردن که وقتی لب پایین بریده میشه زشتیش خیلی بیشتر میشه از لب چی؟ بالا. و شینوها عقبه، یعنی زشتیش قبیح‌تر هست، خیلی بیشتر نمایان میشه. اما این دلیل همونطور که بعضی از فقها گفتن یه دلیل استحسانیه، نمیتونه دلیلیت بر حکم شرعی داشته باشه. روایتی در مورد این قول وارد نشده، با اینکه شارع در مسالک گفته بود که اقوال وجود داره، اختلاف اقوال منشأش اختلاف روایته، اما در مورد این نظریه روایت وارد نشده، مگر اینکه کسی کلام شیخ مفید رو معامله روایت باش بکنه. چون بعضی قائل به اینن که کلام مثل صدوق، مثل شیخ مفید در المغنعه یا صدوق در الهدایه المغنعه، اینها متن روایت هستن، فقط سندشون چی شده؟ حذف شد. مگر اینکه کسی چنین برداشتی داشته و الا روایتی در این زمینه وجود نداره. خب بنویسید نظریه دوم، این است که بعضی از فقها مانند مرحوم شیخ در مبسوط ویلگول شیخ مفید در المغنعه قائل به این می باشن که اگر لب پایین قطع گردد یا بریده شود، دو سوم دیه کامل ثابت می گردد و اگر لب بالا قطع گردد یا بریده شود، یک سوم دیه کامل ثابت می گردد. لذا در مجموع برای هر دو لب بلگور دیه کامل ثابت می گردد. نقطه بذارید. مرحوم شیخ مفید در المقنعه صفحه 755 در مورد حکم مذکور دو دلیل ذکر می نماید. یکی این که ان السفلا تمسک الطعام و الشراب یعنی نفع لب پایین بیشتر از نفع لب بالا می باشد، چون به صورت طبیعی در هنگام غذا خوردن و نوشیدن آب بلگول باعث نگهداری آن می شود، لذا کمک به اکل و شرب آدمی می نماید. و دیگر این که شینوها عقبه من شین الولیا یعنی زشتی قطع کردن یا بریدن لب پایین بیشتر از زشتی قطع کردن یا بریدن لب بالا نمایان می گردد. نقطه سرخط. مرحوم شیخ طوسی در مبسوط جلد 7 صفحه 132 در این زمینه می‌فرمایند فشفتین عدیتو کاملتن، و فسفلا اندنا سلسا عدیت، و فالعلیا سلس عدیت. و بهی قال بعض الصحابه، و قال المخالف بینهما نصفین، و سواء کانتا غلیظتین، این لب کلفت، او دقیقتین، او طویلتین، او قصیرتین، لا یختلف الحکم فیه. و بعضی از علما با استناد به این عبارت مرحوم شیخ طوسی و تعبیر اندنا و همچنین تعبیر و قال المخالفو، ادعای اجماع نموده اند. نقطه سرخط. مرحوم شهید ثانی در مسالک الافهام جلد 15 صفحه 413 در مقام بیان این نظریه به عنوان نظریه دوم می‌فرمایند و ثانی ها ان فل اولیا الثلث و فی السفلا الثلثین، ویلگول بذارید، ذهب الیه المفید و شیخ فی المبسوط و سلار و ابو السلاح و ذکرو ان بذالک روایاتون و احتجو ایزن به کسرت منفعت سفلا فا انها تمسک الطعام و شراب و ترد اللعاب، آب دهان رو برمیگردونه به محفظه دهان، و لزیادت شین یعنی قبه به ذهاب ها فیناسب ها زیادت و دیت ولا یخفا ضعف و تمسک. و این بیان شارح دلالت بر این دارد که علاوه بر ادله مرحوم شیخ مفید، ادعای وجود روایات نیز در مورد این نظریه شده است. نقطه صاحب سرخط صاحب جواهر نیز در جلد 43 صفحه 203 بعد از بیان نظریه مذکور و بیان قائلین به این نظریه و ادعای اجماع بر آن و بیان ادله مرحوم شیخ مفید در پایان می‌فرمایند و به هازا تثبت الآثار عن ائمة الهدى علیهم السلام. نقطه سرخط خلاصه آن که در مورد نظریه مذکور در مجموع 4 دلیل مطرح شده است. نقطه 2 دلیل شیخ مفید میگوید ادعای اجماع که بیان شیخ طوسی در مبسوط نیز دلالت بر آن دارد و ادعای وجود روایات در این زمینه، ولیکن هیچ یک از ادله مذکور مورد پذیرش بسیاری از علما واقع نگردیده است، زیرا ادله مذکور از جانب شیخ مفید ویلگول ادله استحسانی بوده و نمیتوانن قابل تمسک در جهت اثبات دیه مقدر واقع گردن. و ادعای اجماع مذکور با وجود اختلاف موجود قابل استناد نمی باشد. و اما روایاتی که در این زمینه ادعا شده است بیلگول در کتب روایی ما در مورد این نظریه روایتی وارد نشده است و شاید مراد قائلین به وجود روایات بلگول متنی است که در کتاب المقنعه شیخ مفید وارد شده است. لذا میبینیم سید عاملی در مفتاح الکرامت که شرحی بر قواعد الاحکام مرحوم علامه حلی می باشد، در جلد 10 صفحه 397 در این زمینه می فرمایند: و به هازا، یعنی به این نظریه، تثبت الآثار عن ائمة الهدى علیهم السلام کما فی المقنعة و هذه شهادة منه. این بیان شیخ مفید در مقنعه شهادتی است از شیخ مفید علی ثبوت ذالک، یعنی وجود روایات. و هو ابلغ و اثبت مما یرویه و یسنده. نقطه، به عبارتی با بیانات مرحوم شیخ مفید در المقنعه مانند بیانات مرحوم صدوق در المقنع و الهدایه، ویلگور معامله روایت شده است تا جایی که گفته ان بیان شیخ مفید بالاتر از روایتی است که دیگران نقل نمایند و سند آن روایت را نیز ذکر نمایند. این نظریه دوم. پس نه، چون فقه روایی بوده اینجوری باش معامله کردن. در مورد خود الهدایه، المقنعه، المقنعه باید مبانی هر طلبه روشن بشه. یعنی اگر شما گفتید که کتاب شیخ مفید فقه روایی بوده، متن روایت رو حالا نقل به معنا میکرده نهایتا، اما حرفی از خودش اضافه نمی کرد چون فقه استنباطی و فقه استدلالی نبود. این یک. چند تا سوال دیگه هم پیش میاد. بعضی موارد خط اول، دوم، سوم اینا با مخالفن. حکمی که تو خط اول ذکر شده ناقض حکم خط دوم و سوم است. سه تا حکم ذکر شده. آقای زنجانی نظرش این بود که ایشون میخواد بگه سه تا روایت وجود داشت، من متوجهشان بودم، اما این روایت دسته اول رو من ترجیح دادم، لذا فتوای به اولی دادم. مثلا مبناش این بوده. بعضی ها میگن نه، اینا چون مسلکشون مسلک اخباری بوده و حتی بعضی ها گفتن اخباری واقعی اینها بودن، نه اونایی که گارد اخباریگری گرفته بودن، اینها هر آنچه که در متون بود نقل میکردن، لذا شما اختیار داشتی در مسیر انتخاب کنی، حالا یا تخییر ابتدایی یا تخییر چی؟ استمراری. مرحوم شهید اول و مرحوم محقق در شرایطی که دیروز گفتم نوشتید، اینها میگن که نه، عموماتی که وارد شده، این عمومات میگن که نصف نصف، روایت خاصم که داریم از زراره و غیره، اونم میگه نصف نصف. لذا در این موارد ما وجهی نداره که بخوایم بگیم که لب پایین دو سوم، لب بالا چی؟ ثلث. من مجموع ادله ته زوری که برای نظریه بود گفتم، اجماع از کلام شیخ مفید هم. دیگه نخواستم در موردش بحث کنم که عبارت شیخ مفید که میگه اندنا، یعنی نزد من و تابعین من، مخالف منظور عامه نیسته، مخالفین در بین خودمون، اما چون قبلش گفته صحابه و بعض صحابته، نشون دهنده اینه که اندنا یعنی امامیه دیگه. اینا بحثی که رو عبارت مبسوط خیلی ها چکار کردن؟ بحث کردن. ما فعلا کلیت بحثی که بوده رو گفتیم، ولی همون عبارت مبسوط جای بحث داره. بارها هم قبلا گفتم که باید بشینید بحث کنید، یعنی تا موقعی که بحث نکنید ثمری نداره. یک مقاله آقای لیاقت‌پور نوشته بود در مورد اشتراط و عدم اشتراط عربیت در عقد نکاح، من دیشب خوندم بهش زنگ زدم، فقط یه پاراگراف آخرش و شماره هفتش و نتیجهش ما با هم دیگه بحث کردیم تقریبا پشت تلفن. اگه خوب بشینید بحث کنید خیلی از موارد دستتون میاد. و عرضم به حضور شما، باید درس برید، درس ببینید، مباحثه بکنید، و الا ثمر اینه که شما نوشتید گزارش بحثه، و الا کیفیت استخراج اجماع باید کلام مبسوط بحث بشه. ما همه کلیت بحث رو گفتیم الان، ورود و خروج بحث چگونه هست. و صاحب جواهر میگه و به هازا تثبت الآثار. خب احتمال داره اصلا این به هازا تثبت الآثار به چیز دیگه برگرده. به هازا تثبت الآثار یعنی هر جا منفعت کمتر باشه یا بیشتر باشه، دیدیم در مواردی که دیه کمتر و بیشتر چی شده؟ ثابت شده. به هازا یعنی به این اختلاف نفع، کم بودن نفع یا زیاد بودن نفع، تثبت الآثار یعنی از اهل بیت علیهم السلام مرتبط با قلت نفع و کثرت نفع آثار مختلف مترتب شده. نه منظور از آثار اخبار باشه، از یه بحثی که وجود داره در روایات، به روایات رسول مکرم اسلام میگن اثر، به روایات اهل بیت میگن چی؟ اخبار. بعضی دقیقا نکته برعکس این ادعا دارن، روایات رسول مکرم اسلام میشه حدیث یا اخبار، اهل بیت میشه اثر، معنی لغویش. یعنی در پی روایات رسول مکرم اسلام اینها وارد شده، اما در مجموع با بیان مفتاح الکرامات همه بحث حالا جامع و کامل هست و نمیتونه آدم با این مقدار یک دیه منصوص رو چکار کنه؟ ثابت کنه. لذا بنویسید. به نظر میرسد با توجه به ادله عامه و خاصه که در مورد نظریه اول بیان شد و با توجه به ضعف ادله نظریه دوم، میگه این نظریه قابل اعتنا نمی باشد. این نظریه چی؟ نظریه دومی که توی عبارت اینها اشتباه نکنم یه لحظه، فقط وقتی عبارت ها رو میخونید خیلی دقت کنید، چون ترتیبشون به هم ریخته میشه. تو مثلا عبارت جواهر اینا نظری اوله، بعد خرد نکنید. باشه انشالله بقیه بس فردا. فقط یه نکته من صبح گفتم دوباره هم تکرار میکنم، تو این قضیه که تو مملکت ما پیش اومد، ما طلبه ها خیلی وظیفه داریم. شاید من یا دیگری به لحاظ بعضی حرفا و حدیثا و بعضی چیزها موافق بعضی امور نباشه، اما الان یه وضعیتی هست که همه ما وظیفه داریم. خیلی هم نگاهشون به من و شما هست. اگر شما الان برید یه سوپرمارکت بخواید یک ماستی بخرید، تخم مرغ بخرید، این سوپرمارکت تنش میخوره که بخواد شما رو به عنوان روحانی به حرف بیاره. لذا برمیگرده میگه آقا رئیس جمهورتونم که فوت کرد دیگه. خب وظیفه من طلبه اینه که بگم البته فوت نکرد، شهید شد. چون خیلی معلومه طبق ادله که میخونیم بالاخره این مصداق مهاجرت در راه خدا دیگه، این که دیگه شکی درش نیست که. بعد مضاف بر این که در سلامت آقای رئیسی در دوران مسئولیتایی که داشت، از 20 سالگی که دادستان کرج بود و دادستان‌های شهرهای مختلف بود، همزمان 20 سالش بود دادستان کرج بود، همزمان دادستان همدان هم بود تو 20 سالگیش. زمانی که دادستان کشور بود، رئیس دیوان بود، هر جا که ایشون بود از خبرگان غیره، همه اینایی که هستن معترفن به این که ایشون ذره‌ای به لحاظ مالی چیزی برای خودش جمع نکرد. این آقای سید سجاد طباطبایی، مادر ایشون با خانم آقای رئیسی دختر عمو هستن، ایشون میگفت همین الان با همه خستگی که ایشون میاد خونه، هنوز که هنوزه با خانوادش نماز جماعت میخونه و بحثای معنویتشون تو خونه هیچ ترک نشده و اولین فرصت میومد جمکران، چون جمکران ایشون زیاد میومد، یعنی هر فرصتی که پیدا میکرد میومد. بالاخره اون شؤون طلبگی و اون زیه طلبگی رو همیشه حفظ کرد. حالا چه اون زمانی که رفته بود آستان قدس، چه زمانی که الان رئیس جمهور بوده و غیره، اینو همه معترف بگن چیزی برای خودش جمع نکرده بوده، یعنی یه وسیله نقلیه معمولی در اختیار خانوادش بوده. سفرهای خارجی که میرفته یا خانوادش رو نمی برد، یا اگر می برد سفر تموم می شد بر می گشت، یعنی سفر کاریش تموم می شد بر می گشت. بودن افرادی هم که برای یه سفر خارجی 700 نفر با خودشون بردن، چند تا هتل اونجا اشغال کردن، بعد از اینکه کارشون هم تموم شد گفت خب اشکال نداره 4 روز مرخصی کاری اینجا بمونیم، بالاخره خانواده تفریح کنن، گردش کنن. دیدی که بعضی از عکس هم در اومده بود که در فلان آتلیه خارج عکس گرفتن و چیکار کردن، مثل وزیری که دنیا رفته بود. لذا ما همه ما وظیفه داریم که مطلب رو مهم حداقل جلوه بدیم. میگه در مصیبت امام حسین علیه السلام گریت نمیگیره، بالاخره تباکی باید باشه، به خاطر اینکه مسئله فقط شهادت امام حسین علیه السلام نبوده، مسئله سیاسی بوده و این برمیگشت به اون هویت اسلام و این ابراز و این اظهارش بوده. لذا خیلی از مراجع بزرگ مثل بروجرد و غیره وقتی که به این قضیه میرسیدن، مرجعیت دیگه میرفت کنار و دنبال اعضای امام حسین با پای برهنش کار میکردن، میدونی. لذا خیلی حواس ما باشه، چون دشمن هم الان دنبال سوء استفاده کردن هست. مثلا دیشب توییت های مسخره بعضی گذاشتن که نمیدونم که بالاخره جنایت هایی که کردید تو همین قضیه اختشاشات اخیر رو بالاخره خدا اینجوری تقاص میده. خب اونورش هم میتونی ببینی که مزد زحماتش شب میلاد امام رضا علیه السلام گرفت، اون ورش هم میتونید ببینید دیگه. لذا ما نباید خجالت بکشیم. خب من بارها گفتم اگر مثلا شما آرایشگاه میرید، خب دارادم با عمامه که آرایشگاه نمیره که، درسته؟ خب یا با قبا میره یا اینکه نه با لباس شخصی میره، ولی آرایشگاه وقتی سوال میکنه قشنگ آدم میگه نه آقا من ملبس هستم، یه جوری صورت منو درست کن که با لباس میپوشم به من بیاد، چون خیلیاشون هم مریضن، یعنی عمدن واقعا عمدن میگه آقا اینجوری بشه. خب یعنی یه جوری صورتتو درست میکنه که هر کی ببینه مثلا آدم خجالت میکشه و چرا صورت من اینجوری درست کرده. پس آدم نباید خجالت بکشه، اون واقعیتی که هست و باید بگه. یه مقدار سستی کردن تو این زمینه ها قطعا بالاخره آدم مسئولیت داره و افرادی هم که بودن مثل امام جمعه تبریز، خب همین خطبه های اخیر امام جمعه تبریز رو برید نگاه کنید، هر چی که ایشون داد زده بود سر همین قضایای گرانی بود و این رعایت نشدن حقوق کارگر و غیره. همین خطبه هفته قبلش حسابی ایشون خیلی تون صحبت کرده بود که بالاخره باید حق مردم چی بشه، رعایت بشه. مشکلات هم بوده، همه من و شما با این مشکلات دست و پنجه نرم. 4 تا وسیله می‌خریم انگار هیچی نخریدیم. میگه آقا 1500 این نگاه می‌کنه میگه پول نگه دارم رو ترازو قیمتش چی هست بیشتره. بعد اثرات وضعیش هم تو خانواده هاتون می‌بینید، یعنی خانواده شما باید احساس کنه شما به من یه طلبه، کسی که متعلق به این حوزه هست، کسی که متعلق به این نظام هست، بعد متوجه باشه. بعضی چیزا هم آقای سالمی کیا توفیق این هیئتی ها حرفای مزخرف و مسخره که میزنن که امروز روز شادی است و ما عزا نداریم، اینا چرنده. امام رضا علیه السلام هم اگر امروز بود قطعا به مصیبت یکی از شیعیان قطعا صاحب مصیبت میشد، چون بعضی میخوان قضیه رو خرابش کنن. آقا حرفا چیه که شما دارید میزنید؟ حالا یه نفر فوت کرده دی. خب یه نفر فوت کرده در این نظام عنوان رئیس جمهور داشته، در این نظام عنوان نماینده ولی فقیه داشته، در این نظام عنوان استاندار داشته، عنوان وزیر داشته و چیز کمی نیست. تا جایی که تو قانون اساسی کلی براش حرف گفته شده و الان قطعا بعضی از نگرانی ها در دولت، در مجلس و در ارکان نظام وجود داره. لذا من و شما باید خانواده من و شما احساس کنن که واقعا به همین صورته. این آقای میردیلمی این در هر شرایطی که بود، مثلا اگه میرفت دکتر، دکتر بهش میگفت که حاج آقا من باید این دندان شما رو درست کنم، حاج آقا میگفت کی؟ مثلا میگفت پنجشنبه. حاج آقا میگفت که پنجشنبه که نه دیگه، انشالله من شنبه میام. میگفت حاج آقا پنجشنبه بیایید من آخر وقت، وقت بهتر. میگه نه اون شنبه درستش کنی بهتره. بعد میگفت نه فردا مگه روز قدس نیست؟ این قشنگ میگفت فردا مگه 20 بهمن نیست؟ بعد میگفت که نه دیگه من دندان اینجوری پانسمان کنی باز بخوام برم اونجا زشته دیگه. خب دیگه دو طرف حرفی نداشت بزنه دیگه، نهایتش میخواست این بره بگه بابا ول نمیکنن اینا. من یادمه یک ماه قبل از فوتش تو مسجد روستایی ما سخنرانی میکرد، چون سخنرانیاش هم شما گوش داده بودید دیگه، همیشه قرا بود و با کیفیت بود. ایشون جوری صحبت میکرد، چند تا از این آدمایی که مخالف بودن یا حالا هر عنوانی میخوام بهش بدن تای مسجد، یکیشون به من میگفت که شیخ برو اینو جمعش بکن، ول نمیکنه دیگه، انقلاب انقلاب انقلاب. ما انقدر 40 سال یادم این آدم داره انقلاب انقلاب میکنه، تا مرگش هم همین بود. آقای جباری خدا بیامرزش، پدر آقای میرکتولیشون که فوت کرده بود، برای 40 سخنران آیت الله جباری بود. آقای جباری می روحیه مثلا میردلمی داشت. ایشون اومد مسجد جامعه علی‌آباد، جمعیت هم خیلی زیاد بود، سخنرانی کرد و گفت که من زیر سرم بودم، دیشب یک خانواده شهید گفتن برای پدر شهید منبر برو، من وظیفه خودم دیدم بیام. به پزشکم گفتم اینو بکن من میخوام برم. امروز هم یه عالم دین فوت کرد، خاندان میرکتولی رو توضیح داد، من وظیفه خودم دیدم بیام، شایدم دیگه بعد از این منبر من توفیق نداشته باشم زندم نباشم. دقیقا آقای جباری فرداش فوت کرد و دنیا رفت، ولی میگم همین امروزی که آمدم وظیفم انجام بدم، چون از من خواسته بودن. اینجا عالم دین بود، بزرگ بودن تو این منطقه، ما پدر بزرگ اینها رو میشناختیم، وظیفه داشتیم بیایم برای مردم چیکار کنیم توضیح بدیم. حالا صحبت من اینه که من و شما همه یه وظیفه داریم، سعی کنید با اون سازی همراه باشید که اون ساز سازیه که برای نظام میزنه، نه یه سازی هست که داره اون ساز مخالف با عمامه من و شما مخالفه. اون ساز مخالف با بودن این حوزه و این آخوندا قطعا چیه؟ مخالفه. هر کوتاهی هم توهین به خود ما هست. اینایی هم که میبینه این جو میگیرن که ما ولایی هستیم، ما اهل بیتی هستیم، وقتی میری میبینی خیلی هاشون مشکل دارن. ما دیدیم درس خارجی آقای میرفتیم و میدیدیم مجمع المجانین شده. یه هفته بود 3 روز من آقای میرم بگم من نمیام اینجا، که هر کی مخالف اینجا جمع شده، که مخالفای بی خود، خودش کوتاهی کرده ضربه خورده، خودش کوتاهی کرده ضربه خورده. طلبه مدعی این بود که با من این برخورد در حوزه کرده، این برخورد من. خب من با جای سپاسی گفتم، جلوش هم زنگ زدیم رو پخش بودیم، بعضی شما بودید دیگه، که میگفت آقای فلانی این بلا رو سر من آورد، اصلا نمیشناخت. بعدم گفت که بابا پروندهش اینه، مشکلش اینه، مشکلش اینه دیگه. از اون موقع این طلبه دیگه نیومد. هی میومد جولان میداد که در حق من منو چیز کردن و منو فلان کردن و منو اذیت کردن و بعد من مش وقتی آقا مشکلاتشو گفت دیگه ساکت شدن. یا تو همین قضیه آقای اکبر نجات که پیش اومدی که از آقایون چند روز من میگم چه برخوردید با اکبر نجات کردن و فا میرفتم میشستم خونه باش صحبت میکردم، من با خود آقا صحبت کردم، گفت من خودم چند بار باش صحبت کردم، خیلی دیگه هم رفتن صحبت کردم. اما خب میبینن ما از خیلی چیزها شاید اطلاع نداشته باشیم، لذا سعی کنیم خود ما اون وجاهت و بزرگی و عظمت قضیه رو حفظ بکنیم و قطعا هم مایه خیر و برکت خود ما میشه، از مسیر صلاح و اون خیر منحرف نمیشیم. این کانال ها، این سایت ها، گفتگوهای بی خود، حرفایی که زده میشه اینا هم بی خود. دیروز هم معلوم نبود چی میشه تو شهر، یه نفر با صدای بلند دور فلکه شهرداری با یکی دیگه داد میزد اون وقت که کلک فلانی کنده شد، که یه نفر به من زنگ زد گفت اتفاقی افتاده، گفتم منم خبر ندارم، من داشتم درس میخوندم، اصلا نمیدونستم. تقریبا ساعت 6 شب شبکه خبر گفتم آره این شبکه خبر داره میگم چه اتفاقی، همون چیز یعنی اعلام، یعنی میگفت که این فلانی ابراز خوشحالی میکنه. خب فردا میخواد چی بشه؟ وقتی رهبری میگه محترم مقتنم حتما یه چیز دیده دیگه، فقط خط سیاسی که نیست که، یعنی در این شرایط اونی که به درد میخورد این شخصیت بوده. خب از فردا یه همچی آدمی بخواد جور بشه که بخواد بدوه. ببینید خیلی سخته ها، طرف یه دفتر داره، یه راننده داره، یه ماشین داره، بهش میگن که فلانجا میای بریم، میگه نه وصلش نیست. من یک شب نیمه شعبان با آقای شاهرودی سید عبدالهادی رفتیم 35 تا خونه رفتیم یک شب، یعنی بعد نماز مغرب و عشاء خونه شهدا، پدر شهید، خونه خود شهید، خونه فلانی، خونه فلانی، فلانی فلانی، یعنی ساعت 1:30 که اومدیم خونه شیخ علی شکی شام بخوریم، ما که جوان بودیم زوار ما در رفته بود. ایشون میگه من هیچ سرمایه‌ای ندارم غیر همین مردم، از پدر ما هم یاد گرفتیم، از بزرگان ما هم یاد گرفتیم، همه حیثیت آخون به همین مردمه، هر کسم که مردم داری کرد نتیجه شو دید. بازم صبحم فاتحه گفتم، یه فاتحه دیگه هم بخونید، رحم الله من یقرأ الفاتحه هم اصلا